بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم به حضرت محمد خاتم الانبیا و معصومین علیهم السلام. عرض سلام و ارادت هم دارم خدمت شما بیننده‌های محترم شبکه حضرت ولیعصر. در خدمتتون هستیم با برنامه بهار سلامتی. کارشناس محترممون جناب استاد اخوان تشریف دارن در استودیو و ادامه مباحث قبل رو انشالله پی میگیریم. استاد عرض سلام، خیلی خوش اومدید.
بزرگوار هستید. سلام علیکم، عرض سلام خدمت شما هم همه بینندگان عزیز برنامه داریم. انشالله که موفق و معید باشید.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
انشالله سلامتی شما در خدمتون هستیم.
جناب اخوان، بدون فوت وقت چون میخوایم متصل بشیم به ادامه مباحث جلسات قبل، در مورد خانواده موفق و همسرداری موفق 6 تا نکته طلایی رو گفتیم. چند تاش رو توضیح دادیم. دیگه اون به آخر برنامه رسیدیم. متاسفانه اون پنجم ششمی خورده عجولانه شد. زمان نداشتیم. اگر یه خلاصه ای از جلسه قبل رو بگید ممنون میشم.
در خدمتتون هستیم. بس این بود که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر ما بخوایم زندگیمون زندگی به راهی باشه، حال زندگیمون خوب باشه، 6 تا قانون باید تو این زندگی حاکم باشه. 3 تا از این قانون‌ها رو فرمودن باید خلاصه زن‌ها رعایت بکنن، 3 تاشو باید مردها رعایت بکنن. بعد وارد این بحث شدیم که اونایی که باید خانم‌ها رعایت بکنن، اولیش این بود یه جوری رفتار بکنن که مردشون نسبت بهشون احساس مالکیت کنه، یعنی مراقب این باشن که خلاصه غیرت مردشون آسیبی نبینه، با نامحرم خیلی سفت صحبت بکنن، خیلی محکم صحبت بکنن، ارتباطشون با نامحرم محدود بکنن، یه جوری رفتار بکنن که شوهر خیالش راحت بشه که آقا من فقط خلاصه عشق این زن هستم، من فقط خلاصه قلب این زن رو تسخیر کردم. نکته دوم این بود که حیاطت، زنها باید دور همسرانشان را داشته باشن، یه جوری همسرش رو تأمین بکنه نیاز به دیگران پیدا نکنه. مردها ذاتاً تنوع طلبی درشون، جنس نر هست و جنس ماده در حیوانات هم همینجوریه، توی انسان هم همینطوره. جنس ماده باید بتونه ماهرانه در واقع مدیریت بکنه این شرایط رو و تنوع طلبی که اونم مصلحت الهیه، اونم حکمت الهیه، خلاصه تأمین بشه توسط مهارت‌های همسر. حیاطت یعنی خانم بلد باشه چه کنه، خانم بلد باشه از چه مهارت‌های استفاده بکنه. بعد اینو همه رو میگفتیم، چقدر حرفش طبیه. بله، شما مزاجت سرد باشه چجوری میخوایی با لبخنده مثلا
احاطه میاد.
حیاطت یعنی دیوارکشی. دیوارکشی، ولی دیوارکشی نه معنای کنترل، دیوارکشی به معنای در واقع حیاطت. او وقتی به کار برده میشه تو لسان عرب، منظور اینه که خلاصه دورشو داشته باش،
محیطشو
تأمینش کن. اون در واقع نیازهایی که داره باید تو برآورده بتونی بکنی. مردها با نگاه کردن دچار اختلالاتی میشن، زنها تا لمس نشن اختلال پیدا نمیکنن. لذا آقا وقتی میره بیرون، میاد تو رابطه در مثلا محیط کاری، ارتباط با مردم میگیره و بالاخره تو محیط اجتماعی، این بالاخره چش به اون داره کار انجام میده. لذا اون خانم باید پا به پا بتونه تأمین کننده اون اختلالاتی که ممکنه و اون نیازهایی که ممکنه مرد خلاصه پیدا بکنه و داشته باشه، خلاصه باید بتونه کمک بکنه به این ماجرا. از اون طرف خانم‌ها وقتی که لمس میشن، تازه خیلی از نیازها درشون بیشتر میشه و احساس میشه و این خب طبیعتاً فضای زناشویی پاسخگوی نیازهای زن و مرد هست. البته نیاز به جلسات داره، نیاز به کارگاه داره، نیاز به توضیح داره. خانم‌ها در کارگاهی که مرتبط با این مباحثه، ما مثلا تو دورهای آموزش خودمون بحث ماساژهای زناشویی مفصل حرف داره، سخن داره. بعد میان پیش کارشناس خانم، خانم‌ها دوره مثلا ماساژ زناشویی میبینن، یا آقایون مثلا میان پیش ما، پیش اساتید که مثلا حالا خدمتشون هستیم، کارگاه برگزار میشه. جالبه، طرف 70 سالشه، 60 سالشه، 50 سالشه، حتی سنه بالا داریم، میگن آقا ما اصلا نمیدونستیم 50 سال چجوری با زندگی میکردیم. یعنی یه حرفای خیلی ساده معمولی رو مردم واقعا بعضی وقتا تو این چیزا نمیدونن، مثلا تابوهایی که از قدیم بوده، آموزشایی که داده نشده، یک نقصیه خلاصه تو مباحث زناشویی که خب حالا الان بحث ما نیست، ولی خیلی از حرفش طبیه، یعنی مباحث زناشویی، اون بحث مساجهای زناشویی هم بحث طبیه، بحث تغذیه قبل از زناشویی که آقا دچار اختلالاتی مثل زود انزالی نشن یا دیر انزالی نشن، اینا همه بحث طبیه، یعنی خیلی از مباحث زناشویی ربط به این حرفا داره، ولی حالا اگر زمانی فرصت بود میشه بهش پرداخت، اگرم که حالا نه که توی کارگاه‌های خاص‌تر میشه اینا رو مورد بررسی قرار داد. حالا یه خطی و یک بندی بخوایم حرف رو عرض بکنیم، خانم‌ها پس یکی باید اون حس مالکیت مرد رو نسبت به خودشون تقویت کنن، مرد حس کنه فقط او مالک این زنه، این یگانگی عشق خودشون رو ثابت بکنن. دو، حیاتت تأمین بکنن اون تنوع طلبی مرد رو، حیاتت کنن مرد رو. دو، سه، اظهار العشق بالخلابه، با شیرین زبانی. شیرین زبانی اظهار العشق فقط هم زبانی نیست ها، اظهار العشق هم میتونه زبانی باشه، هم میتونه نگاهی باشه، هم میتونه کرداری باشه. پیامبر فرمود اصلا حق یک مرد بر زنش اینه که تا دم در بیاد استقبال و بدرقش کنه مثلا، یعنی این نکات خیلی نکات ظریفیه که حتی یه حق مثلا مرد برگردنش زنشه که این مثلا استقبال اتفاق بیفته، نیازی اون مرد داره به این هیبت، نیاز به این جایگاه داره که حتی پیامبر اینو مثلا اینطور میفرمان. اظهار العشق بالخلابه گاهی وقتا خلاصه گفتاریه، گاهی وقتا کرداریه، باید کاری انجام بده، خانم باید مثلا این سری رفتارها از خودش نشون بده، گاهی وقتا حرفهای شیرین. از زهرا فرمودن که این سخن شیرین خیلی مهمه، هرچم عطر بزنی، هرچم لباس رنگارنگ بپوشی، هیچ کم جای شیرین زبانی رو نمیگیره. اینکه تو قشنگ صحبت بکنی، هیبت به مردت بدی، من تو رو قبولت دارم، تو کارت خیلی درسته، حالا این حرفم دارم، نکترم دارم، یعنی با کلمات زیبای جانم، عزیزم، گلم، فدات بشم با هم صحبت کردن، تو این فیلمای خارجی انقدر مهارت آموزش داده شده، مثلا ایرانی نگاه میکنه همش باید مثلا این فرض و فرمایید نمیدونم سریال ها و طنز هایی که هست با تندی با هم حرف میزنن، اما نگاه میکنه دعوا هم دارن میکنن، اونجا حرف ساده شون رو با توهین با هم سریال ها نشونه بچه های ما دادن، خانم و زن و بچه های ما دادن، اما تو اونجا نگاه میکنید دعوای رسمی هم دعوا میکنن زن و شوهر، اما انقدر قشنگ با هم صحبت میکنن، تو آموزش هاشون از بچگی بوده که تو مثلا به قول سید جمال اونجا رفتم اسلام دیدم مسلمان ندیدم، کلمات شیرین، کلمات قشنگ، ولی اون که دلتون با هم نیست، مثلا اونجا اینجوریه دیگه، اصلا دلاشو خیلی با هم نیست، زوجهای همخوانن، ما بلدن بعضیاشون چجور این حرف زدن با هم، شیرین زبانی کردن. پس گاهی وقتا اظهار العشق گفتاریه ها، تو سخن زیبا حرف بزنه، مثلا خانم ها، خانم اگر قشنگ حرف بزنه مرد یاد میگیره، یعنی اصل از زن شروع میشه این بحثای عاطفی. نکته دوم بعضیش کرداریه، همین که مثلا آقا از در اومده توی شربت خنک خوب مطابق طبعش، مثلا طبع صفراییه، تو مثلا سکنجبین شتابلو مثلا میذاری جلوش، مثلا این بالاخره تو رفتار خودمون ما میتونیم محبت رو ابراز بکنیم، تو کردارمون، رفتارمون، بخش تو نگاه، اصلا اظهار العشق بالخلابه با نگاهه، یعنی وقتی زن و شوهر با هم نگاه میکنن، از زهرا تأکید کردن دیگه، گفتن رو در رو همو ببینید حرف بزنید، تو نگاهت به روزنامه نباشه، به موبایل نباشه، خب بگو چی گفتی، اصلا حرف همدیگه متوجه نمیشید، نگاه به هم گره بخوره، این نگاه خودش خیلی حرفه، یعنی اینکه ما مهارت گفتگو رو بلد باشیم با هم حرف بزنیم، یک دو حرف میزنیم نگاهمون به هم شیرین باشه، تند نباشه، چشمامون همدیگه رو آزار نده، اینا خودش خیلی حرفای ریز داره و سخن داره. حالا اگر بخوایم یه خطی باز اینجا یه مطلبی عرض بکنیم خدمتتون، هر چقدر سودای مغز میره بالا، چشم آزار دهنده تر میشه. دیدید با بعضی صحبت میکنی، وقتی نگاش میکنی چشمش آزارت میده، احساس میکنی چشمش برش داره، برنده است، انگار خیلی تیز داره نگاه میکنه، بخاطر سودای مغزه. کسانی که لمس مباحث ماورایی دارن و قرین سوء و اینجور مباحث مثلا درگیری هایی دارن تو زندگی هاشون، چشمای تیزی پیدا میکنن، اونایی که سودای مغز دارن چشمای تیزی پیدا میکنن. خب وقتی تو چشم تیزی پیدا میکنی، وقتی به شوهرت نگاه میکنی، آقا تو به خانومت نگاه میکنی، اصلا اذیت میشه، اصلا باهات راحت نیست، یواش یواش ببین تو فاصله میفته. همین مباحث طبیه که ما چه کنیم، کانال های خلاصه مباحث انرژی های منفی که اطرافمون هست رو خودمون ببندیم که شخصیت همون یه جوری نشه، یه غیر قابل تحمل برای دیگران بشه، نگاه هامون تیز نشه. چه کنیم سودای مغز رو پایین بیاریم که این سودای مغز وقتی میره بالا چشمامون تیز نشه، آزاردهنده برای مخاطب، برای همسرمون نشه. اینو خودش میتونه خیلی حرفای طبی مفصل داشته باشه. علاوه بر این که اون نکته خیلی مهمه، هر چقدر رطوبت و گرمی بیشتر، اظهار العشق بالخلابه بیشتر. یعنی دموی به کسی علاقه هم نداشته باشه، عاشقانه با او، با مهرورزی با او صحبت میکنه. پس هر چقدر ما رطوبت بچه‌هامون رو زیاد کنیم همراه با گرما، یعنی چهره های سرخ و سفید داشته باشن، ولو اینکه علاقه شون مثلا یا یه جایی اختلالی پیش اومده، دعوای پیش اومده، احترام اون زنشو نگه میداره، احترام شوهرشو نگه میداره و خیلی از حریم ها رو نمیشکنه. صفرایی حریم ها رو یهو میشکنن، یعنی یک مرتبه عصبانی میشه، یک مرتبه پرخاش میکنه و یک مرتبه پل ها رو پشت سرش خراب میکنه. این اختلال صفراست، عصبانیتش میتونه. بعد خیلی پیش اومده تو مشاوره ها نگاه میکنیم خانم کشیده داخل، رفته تو لاک دفاعی، چی شده؟ همسرش سر جریانی عصبانی شده، پرخاش کرده و این پرخاش باعث شده که خانم بدون اینکه اصلا بخواد چراغ دلش نسبت به همسرش خاموش شده. آقا تو خیابون، یه خانم میگفت توی خیابون شوهرم سر من داد زد، من دیگه این شوهر رو نمیخوام. بعد نگاه کردم یه آقای صفرایی بسیار سیب گلوه خیلی زیاد، لاغر مثلا زرد، بنده خدا سر یه جریانی هوا هم گرم بوده، زودم صفراش رفته بالا، یه مطلب خیلی ساده هم پیش اومده بوده، گفته بوده مثلا نمیدونم اینو بخریم یا اونو بخریم، به چی شده؟ مثلا مردی و عصبانی شده بود. صفرایی ها زود گر میگیرن. اگه بدون آقا اختلال صفرا باعث میشه که خانم من کیلومترها فرسخا از من دور بشه، خب من یه لیموی ترش میذارم جیبم، هر زمانی یه دفعه آمپرم میره بالا یه سوراخ بهش میکنم، فشارش میدم، یه بومی که شمی لیمو رو آرام میشم، مثلا ها یه شیشه آب لیمو همراه میریزم توی آب میخورم سریع آرام میشم.
که خشک مزه مزه کن،
هر چیزی که ترشی داره به قول شما مثل زرشک، یعنی من بدونم گیرم چیه. اون جاهایی که تو محیط کار خیلی کسا هستن یا تو محیط کار من رشد نمیکنم، بعد باشون گفتگو میکنیم توی بحث شخصیت شناسیشو نگاه میکنیم، بنده خدا چون پرخاشگره، چون یهو گور میگیره، اون مافوق اطمینان نمیکنه به ایشون، فرصت های بالاتر بده. متوجه این خب تو صفر تو کنترل میکردی، هم تو کارت دخالت داره، هم تو ارتباط با همسرت دخالت داره، هم تو بحث زود انزالی دخالت داره. اینا نکات دقیقیه. از اون طرف مباحثی مثل سودا، هرچی هم شما بهش بگی که آقا خلاصه پیامبر گرامی اسلام فرموده که من در بین مردها مهربانترینم و خداوند به میزان مهربانی آدمها با عیالاتشون اونها رو دوست داره، هرچی شما به این آقا بگو، هرچی به اون خانوم بگو، یا آقا اصلا میفهمی سودا یعنی چی؟ وقتی سودا میره بالا من چیکار کنم؟
انگار به جوجه تیغه بگی نرم باش.
آفرین.
یعنی که جنسش تیغه. آفرین.
چه مثال قشنگ. آره همین جوریه. یعنی سودا یه بحث خیلی مهمیه. حالا هی تو بهش بگو آقا تو باید انعطاف داشته باشی، لبخند بزنی، خوشمغزی به خرج نده، نگاه تیز نکن، نمیتونه. لذا اون دارو سودابر میشه نکته مهم، موجبان افتیمون میشه نکته مهم تو زندگیش، شربت انجیر میشه نکته مهم، چون داره زندگیشو به هم می‌ریزه. یوسط براش ایجاد کرده، رابطهشو با همسر دوچار مشکل کرده، ماده جنسیشو خشک کرده و خیلی مشکلات دیگه‌ای که همه بحث‌های طبیه و همه هم اینجا داریم فهرست میگیم، هر یه دونش نیاز به گفتگو داره، حرف داره، سخن داره. لذا تو بحث اظهار العشق بالخلابه خیلی حرفای طبی وجود داره که سر جای خودش، ای کاش وقتی بود هی میشد ریز ریز صحبت کرد. الان فهرست داریم میریم، بلکه بشه زمانای جزئی‌تر هم بگیم
ان شاء الله.
لذا کردار، رفتار خانم مهمه، نگاه خانم مهمه. مطلب سوم چی بود؟
مطلب سوم که همین اظهار رفتار بود. میریم تو ستای مخصوص آقایون که باید
خواستم بسید. میگم اظهار عشق سه جور بود، یکی این که با نگاهشه، یکی با گفتارشه، یکی با کردارش. با گفتارش یعنی حرفای شیرین بزنه، با نگاهش
گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، قال الصادق علیه السلام
یه جورایی بله.
تو این بحث
حالا این یک مطلب. مطلب دوم درباره آقایون بود که در مورد آقایون حضرت فرمودن الموافقه اولش. در امور کوچک و امور جزئی همراهی کن با همسره تا در امور مهم با تو همراه بشه. الموافقه، مزاج تو باید اولش که میخوای انتخاب همسر کنی دقت کن به این موافقت مزاج دارید یا ندارید. ترجیح یک الموافقه. نکته دوم بود بحث استمالت قلبها، قلب همسرت را شکار کن. امام صادق میگه وارد خونه میخوای بشی سرفه کن تا شوهرت، تا همسرت فرصت پیدا بکنه خودشو آماده کنه. مهارت هایی که به یک مرد گفتن،
البته الان دیگه میشه اون زنگو بذاریم جای،
آره دیگه، منظور خدا این آمادگیه، یعنی بخوام من آمادگی خیلی مهمه.
الان مثلا آپارتمان نشینی همه بیان تو اعلان سرفه
سرفه. حالا منظور که اون میخوام بگم قاعده ای که از حضرت میشه در آورد از مفرمایشاتشون اینه. بس یکی این که استمالت قلب های یک مرد باید بتونه قلب زنش رو شکار کنه. این جملات ناب محبت آمیز به زن گفتن، اینکه روزانه ما یک ساعت حداقل وقت بذاریم با همسرمون گفتگو کنیم، رو در رو بشینیم حرفاشو بشنویم و باهاش صحبت بکنیم. مردها فکر میکنن که ابراز محبت و استمالت قلب ها یعنی من پول بدم آبربانکو بدم، کارت بانکی رو بدم بگم برو چیکار کن خرید کن. و حالا اینکه زنها مرد ملاک محبت رو پول میدونه، من دارم پول نمیدونم دوستت دارم، زن اصلا اینو ملاک نمیدونه، گفتگو رو ملاک میدونه. چقدر برای من وقت میذاری، چقدر صدای من رو میشنوی، چقدر حاضری با همدیگه بشینیم حرفهای خوب بزنیم.
اون اعتناعه،
آفرین، توجه به قول شما اعتناع بحث خیلی مهمیه. این یک طرف ماجرا و یک طرف بحث استمالت قلبه ها خیلی روایت و حرف و سخن ها زیاد داره. اما این نکته ای هست، باز وقتی وارد بحث های مزاجی میشیم همه اینا قابل بحثه. مثلا فرض فرمایید مرد هایی که غلبه باد دارن، غلبه ریح به قول ما دارن، اینها آدم های بسیار بلند فروازن، دائما زنشون رو با زن های دیگه مقایسه میکنن، دائما هی تو خیابون میگه چرا این زن من نشود، چرا اون زن من نشود، هی بالاتر بالاتر میخواد بپره، هر چه تصرف کرد احساس میکنه یه پله بالاتر هم باید بره تصرف کنه. این مال غلبه باده، غلبه ریحه. خب
تو غلبه ریح صحبت کردیم؟
غلبه ریح خیلی واردش نشدیم، چون ما بحث تبایع رو داشتیم و بحث اخلاط روی اشارهی فقط کردیم که آقا چهار تا خلط مهم داریم. چهار تا خلط، خلط یعنی رتبون سیال که صفرا بود و سودا بود و بلغم بود و دم بود. یه شبه خلطی هم داریم که بهش میگن تو روایات ریح. ریح یعنی بادهایی که در بدن ما هست، که باد خشک داریم، باد هار داریم، باد ریح و شابکه، ریح و بارده، باد سرد داریم. این انواع بادها تو بدن ما داره کار انجام میده. به مقداری که باد سرد میره بالا ما درد هامون زیاد میشه، به مقداری که ریح و شابکه باد خشکمون میره بالا حرکت هامون کند میشه، انداممون دچار همینا که مغزشون خشکه، حتما کنار اون سودا باد خشک تو سرشون زیاده. یعنی اگه باد خشک نباشه انقدر خشک مغز پیدا نمی‌کنن. یه وره اون خشک مغزی ها، این خوارجی ها حتما سودای مغز داشتن عمدشون به اضافه باد خشک. یعنی دوتا کنار هم بود که شدن خوارجی، بعد یه دشون هم تقلیدی بزرگتراش اینجوری بودن، این شکلی شدن. یعنی خشک مغزی ها به خاطر ابن ملجم رو اگه تو فیلم امام علی میدن شخصیت بهتری انتخاب میکردن که یک لاغر سبزه با چشمهای تیز، یعنی قشنگ به مردم یاد میدادن که آقا اینطوری نباشید. یعنی یه آدمهایی که سودای بد دارن همراه، مثلا سودای مغز، یعنی سودای مغز دارن، پیشونیاشون جمع میشه، چشمهاشون عقب نشینی میکنه، چشمهاشون گاهی وقت ریز میشه، حتی خشک میشه، چشمهاشون خشک میشه و خیلی تیز نگاه میکنن. اینها آدمهایی هستند که خلاصه اون غلبه باده وقتی اتفاق میفته، غلبه باد طرف همش مقایسه گری میکنه. لذا پیامبر فرمودن که چرا هی زن رو با زن خود و زنای دیگه مقایسه میکنی؟ زنها چون وحدت عشقی دارن معمولا همسرانشون رو با دیگران از جهت شکل و شمایل و ویژگی های اخلاقی خیلی مقایسه نمیکنن، بیشتر از جهت اقتصادی، از جهت های دیگه برسنی نمیان. اگر عاشق مردشون شده باشن نمیان مقایسه گری عشقی کنن. ولی زن مردها چون یکم تنوع طلبی دارن این مسئله اتفاق نمیفته. مثلا هی میان زنای مختلف رو مقایسه میکنن. مثلا مهارت و پیامبر فرمودن به زن به مردها که آقا هر چی در مورد زن داری فکر میکنی تا میای زنت رو با زن دیگه مقایسه کنی این القا رو به خودت بکن. پیامبر فرمودن این القا رو به خودت بکن که آقا هر چی که زن من دارد زنهای دیگه هم دارن، هر چی زنهای دیگه دارن زن من دارن. اجازه نده که این ذهنت هی ای سمت و سو بره. موقعی که با زنت هستی به زن دیگه فکر نکن. و از این مباحث که تو روایت فراوان داریم معلومش اختلالیه، معلومش گیر اساسیه.
توی اکثر مباحثی که فرمودید هی نواقصه که شما میگید در ادامهش و کنارش اون اصلاحش هم میگید. توی طبایی و مزاج هم همینطور بود، هرچی شما میگفتید مثلا این سوداست. حالا ممکنه که چون صحبت ریح اومد قبل از اینکه بریم به ادامه بحث، ریح شکنهای خوب اگر مثلا چند تاشو بگید که حالا خب دوستان دارن نگاه میکنن میگن خب حالا فرض کن که این ریح در همسر من هست، همون زیاده خواهی و بلند پروازی است، من چطوری با تغذیه خیلی ساده بخوام این کار انجام بدم؟
اکبر جان ببین جان. اولا تشخیص بدیم غلبه ریح رو، بعد به قول شما علاجش هم یه خطی بگیم.
هر کدوم از این غلبه ها ممکنه که ریح فاسده رو ایجاد بکنه؟ مثلا کسی غلبه صفرا داره،
نگاه کنید ریح فاسد خدمتتون عرض بکنم در کنار اخلاط دیگه نقش او رو پررنگ‌تر میکنه. یعنی صفرا وقتی ریح در کنارش قرار بگیره، حالا چه عاملش خود صفرا باشه چه عاملش مثلا بلغم معده باشه، مثلا هر چی دیگه، یا مثلا عدم تنفس خوب نداشتن بدن باشه، یا غلظت خون باشه که ریح فاسد تو بدن جای مختلف رسوب بکنه، این باد کنار هر کدوم از اخلاط قرار بگیره اونو نقشش رو چیکار میکنه؟ تحکیم میکنه.
ضریب بهش میده.
کسانی که همش تیر و کمان میکشن اینجوری میکنن، اینجوری میکنن
که میان جنگ
اینا که همش این حالت رو دارن انجام میدن، اینها باد تو بدنشون زیاده. اینا که بعد غذا سردرد میگیرن اینا باد تو بدنشون زیاده. اینا که موهاشون تنکه باد تو بدنشون زیاده. هر چقدر باد تو بدن زیاد باشه بلند پروازی هم باد گرم بلند پروازی میاره. پس چه کارش کنیم؟ ما باید اولا بادهای سرد بدن رو تبدیل باد گرم کنیم، دوما فضای خروجش رو ایجاد بکنیم. یعنی چطور؟ مثلا خوردن برگ تروب با سبزی ها، مثلا خوردن نخود لوبیایی که ما فقط 10 دقیقه 5 دقیقه خیسونده باشیم، شب تا صبح نخیسونده باشیم، این باعث میشه باد بدن گرم بشه. همین که تو غذا قدیما سیر میزدن این باد بدن رو گرم میکرد. اولا باد بدن رو گرم کنیم با خوردن گرم کنهای باد، به قول معروف چیزهایی که باد رو گرم میکنن، مثل نخود، مثل لوبیا، مثل برگ تروب، مثل
این مالی کسایی که باد سرد دارن.
اونا که باد سرد نفخ میکنن، این بلند پرواز که نیست چی بنده خدا، به خاطر نفخی که داره و این سردی که و این رطوبتی که پیدا میکنه و این نفخی که در معده ورودش احساس میکنه، اصلا آدم زمینگیری اکثرا، یعنی اصلا حال بلند شدن نداره، بلغم آدم ها رو زمین گیر میکنه. مثلا اینا باید ما بادشون رو گرم کنیم. خب بادو گرم که میکنی بلند پرواز میشه. حالا چیکار کنیم؟ مثلا باید گردش باد در بدن ایجاد بکنیم. یعنی نباید باد گرم هم در بدن نباید حبس بشه، نره تو سر حبس بشه. به قول حضرت امام صادق وقتی با اون حکیم هندی مناظره میکردن فرمودن چرا استخونای سر 4 تیکه است؟ گفت نمیدونم. حضرت فرمود خود 4 تیکه قرارش داده وسط چم سوراخ گذاشته که این باد بدن گردش کنه. اگر نبود این سوراخه جمجمه ما میترکید. یعنی از اون طرف باد از پوست وارد میشه، از ریه وارد میشه، معده باد تولید میکنه، ها این همه گردش باد تو بدن ما هست، بعد رادر رو نداشته باشه درست، خود این منافذ پوست، مسامات پوست، طرف نوره نکشیده، مسامات بسته است، خشکی زیاد داره. از اون طرف مثلا به خاطر اختلالات زیادی که از کلاهای پلاستیکی سر گذاشتن، نمیدونم از بعضی از تافتهایی که استفاده میکنن بر سر و چیزایی که مثلا میتونه جلو این جا به جای باد رو بگیره، مثلا طرف اینجا رو مثلا از بچگی مثلا باید روغن بادام شیرین و ملاج بچه مالیدن مثلا، و خیلی نکات و حرفا و سخنهای اتفاق درست نیفتاده. یا مثلا از اون طرف شکم روان نیست که گردش باد در سیستم گوارشی درست اتفاق بیفته. روزی 20 مرتبه یک انسان به صورت طبیعی باید دفع باد از بدنش به صورت طبیعی اتفاق بیفته، این اتفاق نیفته. خب چه ماجرایی پیش میاد؟ این باعث میشه که حبس باد اتفاق بیفته. حبس باد گرم بلند پروازی های فانتزی میاره. حبس باد سرد بیماری های مختلف ایجاد میکنه، پادرد ایجاد میکنه، کمردرد ایجاد میکنه، افتادگی رحم ایجاد میکنه، افتادگی مثانه ایجاد میکنه. خب پس یکی بادو گرم کنیم، از بادهای خوب استفاده بکنیم. دو، از خروج دهنده های باد، مثلا نمک و آویشن قبل و بعد غذا خوردن باد بدن رو گرم میکنه، تخلیه میکنه. یا مثلا انجیر و شنبلیل جوشوندن خوردن باد بدن رو از بالا به سمت پایین میکشه و تخلیه میکنه. اینا خیلی مهمه دیگه.
این نخود لوبیا که میگن نفت داره، و حالا اونایی که معده‌شون مشکل داره نه،
حتی اونایی که معده‌شون مشکل داره آره،
باز اینم کمک میکنه به
آره دیگه. یعنی میخوام بگم آره دیگه، یعنی شما باد، ببین ما پدربزرگ داشتیم یه حوض داشت، همش این حوضه رو یه روز در میون آبش خالی میکرد تو باغچه، دوباره هی پر میکرد. مثلا این خوشش میاد که این کار رو زیاد، ما همیشه پیش از پدربزرگم بودیم، همیشه وقتی شون میخواست آب این حوضه رو خالی بکنه چیکار میکرد؟ این شلنگه رو یا فوت میکرد یا هوا رو میکشید. گفتیم آقا چیکار میکنیم؟ میگفت یه بادی تو این باد در نیاد این جریان اتفاق نمیفته. بدن ما هم چه حالتی داره، یعنی باید این باد سرد خارج بشه که باد گرمه حاکم بشه. خب باد سرد چجور خارج میشه؟ به خود لوبیا میخوری، احساس نفخ میکنی، اون نفخه داره باد سرد خارج میشه، نه اینکه خود این نخود لوبیا عامل باد سرد. اینطوری
خود نخود لوبیا حبوبات باد که ندارن، ولی عامل خوبی که اون بادهای سرگردان موزر رو جمع میکنه میاد تو روده. آفرد. که
مثلا کسایی که مشکلات ریه دارن، شیمیایی ها، اینهایی که مثلا بیماری های مثل آسم و اینها دارن، بعد از ظهر به اون عصرونه یه پیاله مثلا نخوداب بخورن، نخودابی که بادش نگرفته باشن، به 5 دقیقه 10 دقیقه زردابش گرفته باشن، بعد ببینن چقدر ریه هاشون خوب میشه، چون ریه طبعش باده دیگه. وقتی شما باد خوبه ولی بالا، ریه درست کار میکنه. درمان موافق اگه بخوایم انجام بدیم در اصطلاحاتی که حالا جاش اینجا شاید نباشه، ولی وقتی ما ارگان هامون اختلال مادی پیدا میکنن، باید موافقش رو تقویت کنیم. وقتی اختلال کیفی پیدا میکنن، باید درمان به زد کنیم. سرده باید گرمی بدیم، گرمی باید سردی بدیم. اگه معده سرده باید گرمی بهش بدیم. اما اگر روده شما اختلال مادی پیدا کرد، روده طبعش سوداست، باید سلیقه عدس بدی تا روده درست شه. اگه کلیه اختلال پیدا کرد، طبع کلیه چیه؟ سوداست، باید خشخاش رو با کنجد قاطی کنی، خشخاش بخوری که طبعش سوداست، کلیت را میفته. یعنی اختلالات اصلی مادی در ارگانه که اتفاق میفته، ریه طبعش امام علیه السلام فرمودن چیه؟ باده. اگه خواست ریه درست کار بکنه، باد خوبه بر بالا، اختلال مادی اگر ایجاد شده بود. اختلال کیفی یعنی که سرد گرمی بهش بده مثلا. لذا روغن زیتون ریه خیلی کار مهمیه. تو کرونا خیلی باید ما انجام میدادن، اونایی که خلاص درگیری ریه پیدا میکردن و اینها، به خاطر اینکه به شکم وقتی میمالن خانمایی که مدار چاقن، یا چیکار کنیم؟ یا روغن زیتون بمال. روده ما به سمت بیرون باد نشتی میده، روده ما به سمت بیرون روغن نشتی میده ها، و این باعث میشه که این روغن همراه با این باد یک حالت لغزنده ژله‌ای ایجاد بکنه. تنها چیزی که کمک میکنه باد تخلیه بشه و روغن هم تو سیستم لنفمون جذب میشه و میره، روغن زیتونه. روغن زیتون کمک میکنه، اولا مسامات رو باز میکنه، یعنی روزنه ها رو باز میکنه، دوما خوب جذب میشه، باعث میشه که هوا تخلیه بشه. یعنی هوا از سطح شکم ما بخواد تخلیه بشه، با چی؟ با روغن زیتون مالی. میخوایم تقویتش بکنیم، سرکه بزنیم تنگش، دو واحد روغن زیتون، واحد سرکه، از سطح پوست ما در واقع مسامات رو باز میکنه، بادهای سرگردان تخلیه میشه.
خیلی متشکر. یه پرانتزی باز شد بین اون آره، شش تا آیتم طلایی که فرمودید، اگه آره، اجازه بدید یه
بریم
آره میان برنامه قشنگی رو ببینیم، برمیگردیم خدمتتون هستیم، ادامه اون شش تا نکات طلایی رو ان شاء الله استاد میفرمایند. خیلی متشکرم.
آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. او برای تو همسری از جنس خودت آفرید تا پس از هر ازدحام و تکاپویی، آنگاه که با او جفت میشوی، به آرامش و سکون برسی. اما آنجایی که دیگر همه یکسانند، روحی دمیده از خدا، فارغ از بدنی که زن است یا مرد، زوج دیگری حقیقت تو را انتظار می‌کشد تا آشوب درونت را تنها با هماهوشی با او مطمئن و آرام نگه داری. اوست که تو را از جنس خودش آفرید.
در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه بهار سلامتی با نکات طلایی که استاد اخوان دارن بازگو میکنن از قول امام صادق علیه السلام. استاد در خدمتتون هستیم. فکر میکنم 5 تاشو توضیح دادید تو استعمال قلبه، بازم هست یا بریم پیشم؟
که مردها
بله
3 تا کار انجام بدن. اولی چی بود؟ موافقت کنن، یعنی با زناشون همراه بشن، خودشون رو انیس الموافق هم بشن. انیس الموافق یعنی همدل همراز هم بشن. وقتی تو از حرفهای خودمونی خصوصی خوب غیر راز بگی با زنه، زنت هم برای تو میگه بشین حرف بزنید با هم، حرفهای خوب خلاصه خودمونی. 2 حضرت فرمود استمالت قلبها، قلب همسرت رو شکار کن. آقا چی کار کنیم؟ حضرت فرمودن 2 تا کار بکنی قلب یک زن شکار بشه. فصل بحث کردیم
بلد.
یه خطیش این بود که باید با مهربانی باشی، 2 فرمودن که باید وارسته باشی. این جریان سعد ابن معاذ خیلی جریان مهمیه. سعد ابن معاذ پیامبر گرامی اسلام فرمودن که من خودم باید بیام. گفتن یا رسول الله هستیم ما، بالاخره تشریح میکنیم. شون رحمت خدا رفت. پیامبر فرمود من خودم باید بیام. اومدن تو تجهیز کمک کردن، تشریح کردن، حتی قبر ایشون پیامبر توی درست کردن قبر ایشون کمک کردن. میگفت تعجب کرده بودن آقا سابقه نداره شما اینقدر برای یک مایه بگذارید. فرمودن نمیدونید چه جور ملائک از آسمون اومدن تو نماز سعد ابن معاذ شرکت بکنن. آقا مگه سعد ابن معاذ کی بود؟ مگه چی بود؟ مگه چه خصلت هایی داشت؟ پیامبر فرمودن خیلی با خدا بود، کار برای خدا میکرد، ذکرش قل هو الله بود. یعنی اون حالا خاصیت ها و حرف ها و سخن هایی که بالاخره تو معنویت ایشون تو ارتباطش با خدا و اینها. بعد مادر سعد ابن معاذ زنده بود، با اون که خود سعد خیلی عمرش بلند بود و اینها، مادرش زنده بود و هی مباهات میکرد، میگفتش که خدای الحمدلله که الان پسر من وارد بهشت شد، با این چیزی که پیغمبر میگه چقدر الان جاش بالاست. و پیامبر رفتن تو هم، فرمودن که الان عذاب قبر سعد ابن معاذ شروع شد. همه متحیر شدن، آقا شما نماز خوندی، شما کاروش انجام دادی، بعد براش دعا کردی،
این همه تعریف کردی،
این همه ملائک اومدن، بعد میگه عذاب قبر شروع شد. پیغمبر به این مضمون فرمودن که خیلی سعد ابن معاذ آدم کار درستی بود، اما یه مشکلی داشت. مشکلش این بود که با خانوادش مهربان نبود. امام صادق فرمودن آقا وارد خونه شدی قشنگ سلام کن، یعنی غم و غصه تو بذار پشت در، با روی گشاده وارد شو. خیلی به ما یاد دادن که آقا تو میخوای با همسرت با بچه‌ها صحبت بکنی، با روی گشاده، با روی خوب. خبیث‌ترین موجود مردیه که زن و بچه‌اش بترسن. حواست به این نکات باشه. پس نکته دوم این مطلب شد که قلب یک زن رو شکار کن آقا، قلب همسرت رو شکار کن. 3 بحث توسعه‌ای در زندگی بود که دیگه وقتم تمام شد و اینها، البته خوب شد دوباره تکرار شد، چند تا روایت دیگه در ذهنش گفته
خوب شد. جلسه قبلی وقت کم بردی که فرصت بشه مفصل در مورد توسعه بگی.
آره خیلی بحث محدود شد جلسه گذشته. بحث توسعه‌ای در زندگی، یه بحثی ما داریم تحت عنوان اقتصاد خانواده. اگر دوست داشتید بزنم علاقمند بودید و اینها، یکم رفتیم جلوتر در مورد اقتصاد خانواده و اشتغال و تولید، اونم با نگاه طبی. حتما خانواده خیلی حرف داره. من دفعه رادیو معارف 2-3 ماه بحثمون این بود، اقتصاد خانواده، مباحث خانواده. من مثلا فقط روایت رو قرار بخونیم، چقدر روایت داریم، چقدر حرف داره. دوستاتشو نمونه عرض بکنم و سر جای خودش وقت دیگه گفتگو بکنیم. به ما یاد دادن امام صادق علیه السلام، یادمون دادن که آقا اگه میخواید زندگیتون رونق بگیره، نه یک شغل، چند شغل که از همه اینها بتونی کسب درآمد بکنی، که اگر یکیش نبود راه‌های دیگر باشن. از نوجوانی به ما یاد دادن بچه هاتون رو، حضرت فرمودن عقل بچهت میخوای زیاد بشه بذار کاسبی کنه. بعد فرمودن بذارید شغلایی، کارهایی که اونجا تخصصهایی پیدا بکنن اینو باعث عزتشون میشه دیگه، توجه شغل‌های مختلف پیدا بکنن، تخصص‌های مختلف پیدا بکنن که بتونن با تخصص‌های مختلف خلاصه
گلیم خودشون
عذاب بکشن. البته یک مطلب اینه که آقا کاری که به شغل تو میخوای انجام بدی نیاز مردم باشه. هر کجا نیاز مردم باشه، پولم همونجاست، نیاز مردم باشه، خدا هم همونجاست، امام زمان هم همونجاست. که از مشکلات مردم باز بکنی، خدا هم همینو میخواد.
برکت میاد.
آره. خیلی الان رشته های دانشگاهی ما، بعضی از کلاس هایی که طرف میره 50 سال سر کلاس میره، درس میخونه، بحث میخونه، نمیدونه بعد چی درسو داره میخونه. میگه آقا بالاخره تو الان قراره چیکار بکنی؟ میگه من برای اینکه مثلا پولی که میگیرم حلال باشه دارم میام سر درس میشینم. میگه آقا نشد که. بالاخره باید معلوم باشه که آقا من این کاری که دارم انجام میدم خروجیش چیه؟ بشه درد امام زمان میخوره، چه درد انقلاب اسلامی میخوره، چه درد مردم میخوره. ما یک لحظه یک کاری انجام میدیم، پیغمبر فرمود کاری برای غیر خدا نکنید. همه کارون برای خدا باشه. وقتی همه کار میخواد برای خدا باشه، شغل که مهمترین کاره. به ما یاد دادن آقا شغلی که میخوای انتخاب بکنی، یک مورد نیاز مردم باشه، دو مورد علاقه خودت باشه، از این کار خوشت بیاد، محبت بهش داشته باشی، سه توان اون کارو داشته باشی. بعضی وقتا ما میخوایم توسعه در زندگی ایجاد بکنیم، اما کاری که انتخاب کردیم چون علاقه بهش نداریم، به زور اون کارو انجام میدیم، خسته میشیم. آقا کاری که بهش علاقه داری انجام بده، یک نیاز مردم باشه، سه تو اون کار توان داشته باشی. مثلا ما توی طب بحثی داریم تحت عنوان علم العلامات و علامت شناسی، میگیم کسایی که انگشت های کشیده و بلند دارن، اینا آدم هایی هستند که تو مباحث هنری موفق میشن، اینا رو سمت بدیم مباحث هنری. کسایی که دست های پهنی دارن، اینا تو کارهای فنی موفق میشن، سوقشون به سمت کارهای فنی بدیم. در مدرسه های ژاپن، اصلا مدارس ابتداییشون عمده کار اینه، سالون این مثلا میام چیزای مختلفه، اینجا موتور ماشین، اونجا شنوماسه و سیمان و آجره، اون یکی قرفه نمیدونم. اینا بچه‌ها اصلا بازی میکنن، 7 سال عمر ابتداییشون رو بازی میکنن تو چیزهایی که اونجا علاقه دارن، بعد متناسب با اون چیزی که میرن بازی میکنن، اون مربی میاد جهتشون میده. میام پای رفت سمت موتور ماشین، اون یکی رفت سمت نمیدونم رنگ، اون یکی سمت مثلا نمیدونم ساخته عروسک و خانه و فلان، متناسب با اون چیزی که بچه ذوق داره و علاقه داره و میلش میکشه و روحیاتش میکشه، مزاجش اصلا به اون سمت هست، ما بچه رو بیاریم شکل بدیم، چکشکاری بکنیم. نه مثل ایران که آقا همه باید توی یه فرم، همه توی یه مدرسه، همه یه سری کتابای بی خاصیت، بعضا مرنوس برای چه ما اینا رو خوندیم اصلا قبل.
من مثالی که میزنم به یکی از اساتید آموزش پرورش گفتم، تو سیستم آموزش پرورش ما یه ظلمی که میشه، ما کامیون و قطار و پراید و فرغون و همه رو می‌ریزیم توی کلاس، بعد میگیم ببین اون 20 گرفت و عقب موندی. خب اون اصلا جنس چیز دیگه است، موتور نداریم، دوچرخه است، تو با هواپیما مقایسهش می‌کنی، میگی اون بچه زرنگی خوبی 20 گرفت، تو شدی مثلا 12.
بعد تازه اکبر جان میدونی چیکار میکنن؟ نمره 20 رو به کی میدن؟ به کسی که هارد بزرگ، اصلا کاری به سی پی یو ندارن، یعنی هاردش بزرگه، این کنکور رو رفته تمام سوالا رو حفظ کرده، خوب کنکور زده، پس بره دکتر بشه. خیلی زشته، اصلا شرم‌آوره ما یک کشوری به نام اسلام داشته باشیم، بعد هنوز کنکور داشته باشه و این کنکور هم هنوز حافظه محور باشه، این کنکور هم هنوز مبتنی بر هارد بزرگ باشه، نه بعد مبتنی بر سی پی یو. خب خلاقیت بچه‌ها رو ما داریم کور می‌کنیم تو مدارس. طرف ناکن خلاقه به دردش نمی‌خوره، اینجا فقط حافظه می‌خوام، میزنه بیرون میره مکانیک میشه، بنده خدا تمام خلاقیتش میتونه مکانیکی بخره، اونم خوبه ها، ولی تو میتونی یه مهندس هوافضایی بشه، میتونه کار اساسی انجام بده. البته بعضی مدارس الحمدلله هستن که شناختی کار میکنن، بعضی مدارس هستن که این استعدادها رو خلاصه براش برنامه دارن، اما اون شبکه اصلی آموزشی کشور تدبیرش چیه؟ تازه اون مدارس رو بهش نکته پوان مثبت میده، نکته مثبت براشون داره و اینها، یا محدودشون هم میکنن، میگه آقا چرا شما مطابق ما کار نمیکنید؟ چرا آزموناتون مثل ما نیست؟ چرا نمیدونم شما پای درد دلهای مدرسه های شناختی کشور برید بشینید؟ ببینید پدر اینا رو در آوردن، بعضی از دولت ها که اصلا بیچاره شون کردن، مجوزاشون رو می‌خواستن باطل کنن که آقا باید مثل ما باشید، 40 سال پیش دنیا، 50 سال پیش دنیا. حالا اینا حرف سخنهایی که حالا جاش اینجا نیست، ولی یه خطی ماجرا اینه، بچه ما باید در دوره نوجوانی تخصص نه اینکه سری علم های بی‌خاصیت، تخصص های مختلف بتونه جوشکاری کنه، بتونه لوله کشی کنه، بتونه منم یه موتور ماشین رو سواب پیاده کنه، ها بتونه مثلا فرض بفهمه نقاش حرفه‌ای بشه، هر چی تخصصهای مختلفی که مردم هم نیاز داره الان، اینو بریم بچه‌هام یاد بگیرن. خب بعد وقتی که وارد حوزه شد که الان بعضی وقت ما مشاوره هایی که پیشون اون طرف تو فقر مطلق داره زندگی میکنه، میگم آقا خب بالاخره شما کنار این درست کنار این بحثت برو مثلا یه کاری هم انجام بده، تو دیواری آگهی بزن، من این کارو بلدم. هیچ کار بلد نیستم. میگم یعنی هیچ کار بلد نیستی؟ تو مثلا نقاشی هم بلد نیستی؟ میگم بلد نیستم. میگم لوله کشی بلد نیستی؟ بلد نیستم. میگم برق کشی نمیدونم. خب این همه مردم نیاز دارن، شما تو دیوار فقط یه تخصصی که داری بزن ببین چند نفر روزانه بهت زنگ میزنن، تو اینم شبکه‌های اجتماعی، اینم شیپور، اینم فلان، ده تا از این چیزا هست دیگه. خب واقعا مردم دنبال تخصصن و بچه‌های ما وقتشون سوخت، یه دی باشه همین روالو تی باد می‌کردن، اما مال همه نبود، نسخه همه نبود، یه دی از هم اول باید جدا می‌کردیم، یه جوری تربیتشون می‌کردیم. توسعه در زندگی یعنی توسعه در زندگی یعنی چی؟ یعنی سعادت مرد در اینه شغلش تو شهر خودش باشه، نافرمایشات اهل بیت ها، سعادتش در اینه که ارتباطش با نامحرم تو شغلش کمتر باشه، سعادتش در اینه که کاری که انجام میده به درد مردم بخوره. ما همون سال اول طلبگیمون، روز اول طلبگی با انرژی، پدرمونم بازاری بود، تو بازار بودیم سالها، بعد رفته بودن خدمت آقا مرتضی تهرانی، تهران برده بودن اونجا مثلا خدمت ایشون، همون روزای اول طلبگیمون بود. ایشون گفت آقا پاشید برید از طلبگی بیرون، یعنی میخواست خراب کنه بسازه. من پیشنهاد میکنم دنبال شغل به درد بخور باشید، شغلتون سه تا خاصیت داشته باشه: با زن ارتباط نداشته باشه، لا به زنها اگر بودن میگفتن با مرد ارتباط نداشته باشه، به درد مردم بخوره، شغل به درد نخور نباشه. خیلی شغل هست به درد نمیخوره، تازه ضرر هم برای مردم ایجاد میکنه. طرف سوپری زده که همه چیزایی که اونجا آورده برای مردم مضره، همش بنزول سدیم داره، همش نمیدونم فلان. یکی دیگه کنارش سوپری دیگه میزنه اما مواد طبیعی میاره، خیلی با هم فرق میکنن. به مردم نباید ضرر بزنی، واسطه مریضی مردم بشی. دو، شغل خاصیت برای مردم داشته باشه. سه، ایشون فرمودن که برید دنبال یه کاری باشید که نیاز مردم باشه، با زن ارتباط نداشته باشه، شما به این کارش علاقه داشته باشید، پاشید برید، چه اومدی طلبه بشید. بعد همه صداشون در اومد که اومدیم شما بگید آفرین طلبه شدی. بعد شروع کرد گفتش که ببین طلبگی یعنی این، طلبگی یعنی این، طلبگی یعنی این، طلبگی یعنی این. این نکته خیلی نکته مهمیه. ما مردم باید بگیم آقا توسعه در زندگی می‌خوای
چند تا از اون طلبگی یعنی این هم بگید که این در کنار اونه خورده. آره. چون اینا رو گفتید،
حالا توسعه در زندگی یعنی این که ممکنه کسی بگه آقا من میخوام طلبه باشم اتفاقا و همسرم طلبه است، یا من میخوام دانشجوی مثلا اتفاقا تو طلبگی مگه پوله؟ توی مثلا رشته علوم انسانی مگه پوله؟ مگه نیاز جامعه هم هست؟ شما میگید مثلا یه چیزی باشه که همین الان مورد نیاز مردم باشه، پولم همونجاست. الان کدوم یکی از رشته های علوم انسانی که مثلا فرض علوم تربیتی خیلی خوبیه اما کی به پول میرسه؟ الان دائما آخرش تش میشه یه معلمی مثلا. بعضی ممکنه سوالو بکنن، من حالا مطلب شما رو از این نگاه بگم بند. که هم در واقع این مقدار بلندتر هم باید ببینیم. گاهی وقتا نیازهای مردم نیازهایی که اونا احساس میکنن، گاهی وقتا نیازهایی که بایدهایی که مردم نیازهای عمیق‌تره. آره، یعنی مردم غافلن از این که ما نیاز معنوی داریم، غافلن از این که آره تو طول سال درگیرن ها، ولی یه دفعه شب قدری گیرش میفته، بعد یه دفعه با این امام جماعت، بعد یه دفعه با این آدم معنویه دیگه همراه میشه، بعد زندگیش از این رو به اون رو میشه. ما آخرتی هم داریم، ما حرف دیگه هم داریم، لذا نیازمند یک سری آدمایی هم هستیم که نیازهای حوزه‌های دیگر هم برای مردم کمک بکنن. لذا مثلا مباحث طلبگی بخشش اینه که آقا بحث‌های معنوی مردم، من میگم آقا یه طلبه شخصیه که بالاخره یکی از تخصصش اینه آدم سازی بلد باشه، خودشم بالاخره اون حد اقلا رو باید داشته باشه. تو چجوری میخوای آدم سازی کنی خودت آدم نیستی؟ مثلا فرض کن من خودم عرض میکنم خودت به اون مثلا مقامات حد اقلی رفتارت با مردم مثلا تنظیم نیست. توسعه در زندگی یعنی آقا طلبگی هم جز بشه، دانشجوی معارف هم شدن جز بشه، اما تو داری نیازهای پایدار مردم رو میبینی، اما حواست باشه اگه داری طلبه میشی آدم تربیت بکنی، قدم اول خودتی ها، خودت اگه آدم نشودی اصلا ول کن کار. البته در طلبگی چیزای دیگه هم داریم، مثلا طلبه ای که آقا تخصصش حوزه روانشناسیه، یعنی میاد در حوزه روانشناس حرفه‌ای میشه، علوم تربیت حرفه‌ای میشه، یعنی بحث ادعای آدم سازی نداره ها، اونم استاد اخلاق بودن و اونها یکی از کارهای اصیل حوزه است. اما یه تخصص دیگه هم هست، آقا بنده رو به عنوان روانشناس بدونن، به عنوان علوم تربیتی میدونن، به عنوان کسی که یه علمی بلده و این لباس لباس اون علم است، نه لباس در واقع اون نگاه لباس تقوا به معنایی که من میخوام بگم تو خوب باش مثلا. لذا مثلا بنده الان به عنوان مثلا دوستان لطف دارن جای وقتا مثلا به عنوان طب خانواده ما بیشتر میشناسن، طب یعنی یه طرف مباحث طب، یه طرف مباحث روانی و مثلا پژوهشایی که انجام دادیم توی این حوزه.
من در عین حال طلب حوزوی بودم میتونیم تخصصهای به درد بخورم داشته باشیم.
آفرین، یعنی تخصصهای مرتبط، تخصصهای مرتبطی که مورد نیاز مردم. مثلا وقتی شما رو یه آدم مثلا بنده که الان طلبه هستم بعد منو به عنوان مثلا طب میشناسن یا مثلا تربیتی میشناسن، از بنده توقع ندارن که یعنی مثلا بنده یه دفعه مثلا ولوالین نمازمو زیادی نکشم، مخاطب نمیگه حاج آقا شما که میگفتی ما اصلا اومدی ما رو آدم کنی، بعد خودت ولوالین تو خیلی نمیکشی، اصلا میگه آقا این لباسه همون علمای قدیمم عالم طب هم داشتیم، یعنی برای مردم جا میفته. یعنی در خود طلبگی هم متخصص، این هم الان دانشکده‌های مختلف در حاشیه حوزه الان ایجاد شده، تخصص های سطح 4 و سطح 3 در خود حوزه ایجاد شده الحمدلله. طلبه ها غیر از اون نگاه تبلیغی ترویجی که آقا مردم دیندار باشید، به تخصص های دیگه مورد نیاز مردم در حوزه از قدیم بود، طب تو حوزه بوده، اصل طب اصلا اصل عقیلی و خراسانی عالمای حوزوی بودن دیگه، جرجانی ها اینایی که طب رو ما دادن، رشته های دیگه هم همینطوره، حتی مهندسیش هم اینه تو حوزه بوده قبلا، یعنی شیخ بها مهندس درجه یکی که ما بوده،
حتی نجوم و همه
نجوم اینا همه بوده. لذا کسی که تخصص نجوم داره و لباسه این لباسه هم تنشه با توسعه سازگاره. ایزه من در گوشه به شما بگم اکبری، یاد ما دادن که اگر ما مثلا طلبه شدیم یا ما اگه مثلا مثل شما آقا مثلا ریش داریم، ما نباید درآمد داشته باشیم. این حرفیه که اسرائیل تو کله ما کرده، خدا شاهد. امیرالمؤمنین به قیمت حالا حدود 1.5 تا 2 میلیارد تقریبا سالانه فقط هزینه کشت گندم شخصی ایشون بود در کوفه. اون زمانی که همه مردم ندارن در مدینه، امیرالمؤمنین هم خب نداره دیگه، اونجا پولی نیست، مردم پول ندارن. اما اون زمانی که تو کوفه هی اقتصاد رشد میکنه، مردم دارن کار میکنن، شما ببینید دیگه امیرالمؤمنین فقط نزدیک به 2 میلیارد، 1.5 تا 2 میلیارد حالا حساب با طلا و نقره حساب بکنیم، آره تقریبا پول چی میشه؟ درآمد ایشون میشه از کاشت چی؟
گندم.
کاشت گندم. و این خیلی حرف داره، خیلی سخن داره. یعنی آقای بچه مذهبی، تو اتفاقا باید دنبال ثروت باشی. تو
اتفاقا دنبال یکی از امامای ما بودن که دستشون جلوی مردم دراز آفره. باشه که من اتفاقا همیشه سفره‌دار بودن. آفره. پس داشته که دست مردم میگرفت. بعد این امامی که صبح تا شب تو یا تو جنگ بود، یا داشت کشاورزی میکرد، یا نخلستان بود، یا چاه حفر میکرد، بعد شبا میرفت در خونه مردم رایگان توزیع رزق میکرد و بهشون میرسید، از نداری بوده؟
آفرین. یعنی کنار کارهایی که ما انجام میدیم، تولید ثروت یه قاعده است. اینکه ثروت رو با چه انگیزه‌ای، با چه شیوه‌ای کسب میکنیم و این ثروت رو چجوری خرج میکنیم، اون بحث جداست. اما اینکه بگن آقا عجب تو دادی مثلا ما الان خب کار ماهی داریم، نمیدونم کار نمیدونم کشاورزی داریم، کار نمیدونم دامداری داریم، آها این کارا تو کارمون الان هست دیگه.
بله.
مثلا بعضی طلبه ها اصلا اینجوری چپ چپ بند نگاه میکنن، آجا
دنبال دنیایی
چسبیده به دنیا و من بعد یاد همین روایت من باقر میفتم که از مزرعه اومد بیرون، بیل دستش بود عرق کرده، اون طرف اومد پیش من باقر آقا بس دیگه چقدر دنیا اصلا من باقر نگاه بهش که چی باید من بگم مثلا چی باید بهش بگم، از خاطب همون جاهلون قالو سلاما. این تصوریه که برای ما مسلمان ها ایجاد کردن که آقا اتفاقا کوخنشین باش، اتفاقا ندار باش. اگر ثروت دستت اومد، این که ثروت رو چجور خرج بکنی مهمه، این که باش مسجد بزنی، کار فرهنگی کنی مهمه، گروه جهادی بزنی مهمه.
امروز چند بار اسم مقدس آقا امام صادق علیه السلام، فکر میکنم از امام صادق باشه، میفرماید که اگر درآمد رو تقسیم بر 10 کنیم، 9 قسمتش تجارته، بچسب به تولید، تجارت، خرید و فروش. حالا ما هم بعضی وقت ما رو از پول برحذر میکنیم، نه آقا پول بعد و فلان و چرکو و بعد همه هم دنبال پول انا، ولی اگه مثلا بچه مذهبی و مسلمان پول داشته باشه بده،
خیلی بده. و حالا بازم در گوشی عرض میکنم، وقتی که پیامبر فرمود بعد من بدید سراغ علی، دنباله چی فرمود تو همون حدیث قدیر؟ فرمود بهش حسادت نکنی. یعنی اتفاقا گاهی وقتا حسادت هاست ما داشته باشیم تو نداشته باشیم چون ریش داری. این چی میخوام بگم؟ یه نکته هم در مورد تولید فرمودی، در مورد توسعه و پیشرفت نگاه حضرات معصومی.
بله انشاءالله تو دو سه دقیقه بتونیم جمع‌بندی کنیم.
من این جمله یادم افتاد که امام باقر علیه السلام وقتی که سکه های خب این روم یه دوره تحریم کرد دیگه، روم تحریم کرد و گفتش که من دیگه شما سکه نمیدم. خلفای عباسی موندن چیکار کنن و نزدیک بود در مقابل روم چیکار کنن، بالاخره تسلیم بشن. امام باقر فرمودن که من میتونم تولید کنم. سری خلفا حضرت خواستن، گفتن آقا تجهیزات چی میخواید؟ تولید شروع میکنیم. حضرت سکه طلای با کیفیت بالاتر از روم زرد فرمودن، به دست رومی ها رسید. گفتن آقا همون هزینه که ما میگرفتیم قبلا، شما ساخت ضرب سکتون رو بذارید کنار، کمتر هم ازتون میگیریم. یعنی اگر ما بخوایم تو اقتصاد تو دنیا حرف اول بزنیم، با خلاص تعظیم در مقابل اونا نمیشه، باید قدرتمند بشی، بعد اونا اتفاقا تسلیم میشن. لذا این موشکی که داریم آفرین، اتفاقا اقتصادمون مثلا تو حوزه نمیدونم فرض بفرمایید ارزه اتفاق جدید که داره میفته و جایگزینی دلار، آفرین. یعنی ما باید قدرت پیدا بکنیم تو طرف تسلیم بشه. هر چقدر ما خودمون خلص لا بکنیم که اون نمیگه آخه دلم براتون سوخت مثلا. این یک نکته. نکته دوم، من فقط این عرض بکنم تو حوزه اقتصاد خانه مهمه. ما دو مدل اقتصاد داریم جناب اکبری. یه مدل اقتصاد اقتصاد علویه، یه مدل اقتصاد اقتصاد عثمانیه. این حالا نمیدونم در زمان کوتاه چجوری جمع جورش بکنم که این روایت رو دیگه ببندیم از این بحث خارج بشیم. یه خطیشو اینجوری بگم، اقتصاد علوی امیرالمؤمنین پول آدما رو میداد دست خودشون، گفت برید با پولتون چیکار کنید؟ کار کنید. خواستیدم بهت بگم براتون کار بکنه، خودتون میدونید، شاید مشاورم میذاش راهنماییش میکرد. اما اقتصاد عثمانی این بود که واقعا من بهتر از مردم میفهمم. خب یه بخشی از پولایی که مال مردم رو میذارم کنار، میدم به مدیران موفق. هشتگ مدیران موفق رو در دولت‌هایی که در گذشته بودن سرچ کنید، ببینید کی از این کلمه زیاد استفاده کرده. ما میدیم به مدیران موفق، مدیران موفق با بخشی از پول شما برن کار بکنن، اقتصاد رو در اطراف کوفه توسعه بدن، کشاورزی رو توسعه بدن. وقتی توسعه پیدا کرد، مردم برن اونجا کار بکنن، در واقع طرف با پول خودش بستر کار آینده خودش و فرزندانش رو داره چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. طلحه و زبیر آدم های کمی نبودن. زبیر کسی بود که تو کوچه بنی هاشم در دفاع از امیرالمومنین شمشیر کشید. حضرت زهرا میفرمودن علی جان نمیتونی من به علی بگم، اگه شرایط سیاسی اجازه نمیده به من مثلا به وصیت‌های منو عمل بکنی، به زبیر بگم. یعنی زبیر آدمی کمی نبود. بعد یک مرتبه زبیر چی میشه که در مقابل امیرالمومنین شمشیر میکشه؟ مبانی داره. مبانیش هم اینه که آقا بنده که مثلا این همه الان ثروت دارم که کشکی ندارم که. اینا رو عثمان اومده چیکار کرد؟ مقداری از پول مردم رو داد به من، گفت آقا تو بذاری مثلا 10000 تومان بگیری، 7000 تومان بگیری، 3000 تومان میدم به زبیر. زبیر بره زیر ساخت ایجاد بکنه، بره چیکار کنه؟ بره مثلا توسعه بده و تو بری تو توسعه او کار بکنی. توجهی؟ لذا در بعضی دولت ها اتفاقا افتاد. یعنی اینا اومدن و ابر خلاصه بدهکاران بانکی ایجاد شد و اختلاس های کلانی اتفاق افتاد. یعنی طلحه و زبیر ها رو ما حواسمون باشه، تفاوت نگاه طلحه و زبیر با امیرالمؤمنین اینه، تفاوت نگاه عثمان با امیرالمؤمنین اینه. تو حوزه اقتصاد لذا یکی از دولت‌ها حرفش این بود ما می‌خوایم به جای اینکه بیایم همه پولا رو بدیم دست یه شرکت بزرگ لبنی، بدیم دست یه کارخونه بزرگ فلان. ای درسته بورس چیز بدی، والله مثلا می‌تونی اصلاحش بکنی، حتی اصل اینا وقتی که ساختارش لیبرالیه، هر چم شما دستکاریش بکنی، مثلا بانک خودمون میشه که آخرش مراجع تقلید باید بیان بگن بر علیه این نظام بانکی، مردم باید انقلاب بکنن. یعنی آخرش بالاخره زیر ساخت مسمومیه. اما به هر حال می‌خوام عرض بکنم تو حوزه اقتصاد دو تا نگاهه. حضرت آقا توی یکی از این جریان اختلافایی که سالهای پیش اومد فرمودن که ما خدمتتون هستم، نظرم به نظر فلانی نزدیک‌تره، نه که اون فلان رو قبولش داریم. صحبت سر این بود، اون میگفت بیایم مردم رو راه بندازیم، کارگاه اقتصادی کوچیک بزنن، سوپرمارکتی‌ها رو بیشتر کنیم، کارگاه کوچیکو بیشتر کنیم. اون آقا میگفت بیا پولا رو جمع می‌کنیم، یه کار گنده می‌کنیم، مردم سرمایه‌گذاری کنن تو بورس و از این بورس زندگیشون بگذره، برن کارگرون کارخونه بشن، کارشون را بیفته. میخوام بگم نگاه سرمایه داری فرقش با نگاه علوی کارگاهی کوچیکه، اگه ما خواستیم تو اقتصاد خانواده کار بکنیم، مسئولی که برنامه‌ریزی میکنه، اون نماینده که برنامه‌ریزی میکنه، حواسش به این پازل‌های اسلامی باشه. ما زمانی میتونیم اقتصاد خانواده رو راه بندازیم، این خانوم، این آقا سر سفره لقمه نون خالی نخورن، که بیان کارگاه‌های کوچیک رو بسترسازی بکنیم تو خود محله، تو خود شهر، تو خود این آقا برای خودش کار را بندازه. این بقالی‌ها رو زیاد کنیم، این مغازه‌های کوچیک را زیاد کنیم، این نجاری‌ها رو زیاد کنیم، نه که بیان کارخونه بزرگ چوب بزنیم و برن کارگری رو کنن. خب با چه حسابی این رفتن مثلا کارخونه به این بزرگی به شما دادید؟ میگه چی دیگه، ما بخشی از پول شماری که باید مثلا بابت یارانه بهت میدادیم دادیم به اون آقا وام که بره اونجا کارخونه بزنه که من برم اونجا کارگری کنم. این دوتا مدل عثمانی و علوی رو دوستانوش تأمل بکنن و ببینیم اگر خواستیم مشکل اقتصاد خانواده حل بشه، تو کلان مسئله های کشور حواسمون به این باشه که نکنه مدل اقتصادی ما هنوز عثمانی است، برچسب اسلام میخوره ها، اما اسلام عثمانی یا اسلام علوی اینا به جای تأملی داره.
این شماره 6 نکته طلایی توسعه در زندگی ادامه داره برای جلسه بعد؟
تموم شد دیگه.
تموم شد.
فعلا تموم شد. یه خطی هر کدوم گفتیم.
سلامت باشین. خیلی متشکرم. خیلی زحمت کشیدین، استفاده کردید. دوستان عزیز خیلی ممنونم از شما. همراه ما بودی تا آخرین لحظات برنامه امروز. آرزوی توفیق و سلامتی برای شما دارم و ان شاء الله که خداوند در تعجیل آقامون صاحب عصر و زمانمون تعجیل کنن به دعای شما. ما رو هم از دعای خودتون بی‌نصیب نذارید. التماس دعا داریم. عاقبت هممون ان شاء الله ختم به خیر. یا علی خداحافظ. خیلی متشکرم. ممنونم. خدا.